و اگر بر تو ببندد همه رها و گذرها، ره پنهان بنماید که کسان راه نداند. نه که قصاب به خنجر چو سر میش ببرد، نه هلت کشته خود را کشد آنگاه کشاند. چو دم میش نماند ز دم خود کندش پر، تو ببینی دم یزدان به چه جاهات رساند. به مثل گفتم این را و اگر نه کرم او، نکشد هیچ کسی را و ز کشتن برهاند. همه ملک سلیمان به یکی مور ببخشد، بدهد هر دو جهان را و دلی را نرماند. از یه جایی شروع شد به یه جایی ختم شد، ولی حافظ رو همچنان که شما خواندین اون بیت رو، هر کدوم در واقع برای خودش یک عین یک ارکستر هست که هر بیت داره نوازش خودش رو انجام میده، ولی همشون در یک هارمونی قرار دارن. و خب حافظ به قول معروف گفتنی، یک اصطلاحی در موسیقی داریم به نام سولیست، یعنی در ارکستر یک نفر تک نوازی هم میکنه و بداهه نوازی میکنه در اون لحظه، و بداهه نوازی های حافظ بی نظیر و معرکه است. حالا چند تا از بداهه نوازی هاشو میگم. شما فکر کنید در قالب یه غزل، ببین خود نوازنده شروع میکنه، مثلا سازشو میگیره و شروع میکنه به در واقع نوازش. چی میگه؟ میگه که در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب، در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب، یارب مبادان که گدا معتبر شود. یعنی شما یه جایی رفتی، این واسط انقدر تاخچه بالا میذاره، خب میگی آخه تو چی داری که واسه من تاخچه بالا میذاری؟ بعد یه دفعه یاد این بیت از حافظ میافتی، در تنگنای حیرتم، یعنی انقدر حیرت زده شدم که آخه تو چی داری که انقدر به خودت مینازی؟ بعد این بیت حافظ میاد، در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب، یارب مبادان که گدا معتبر شود. یا مثلا میگه که یارب این نو دولتان را با خر خودشان نشان، که این همه ناز از غلام ترک و استر میکنن. دیدی یه وضعی پیدا کرده دیگه، خودش رو گم کرده، اصلا اهمیتی به تو نمیده. اون مصرع اول کافیه، یارب این نو دولتان را با خر خودشان نشان، سوار خر خودشون کن، بشونشون سر جاشون. یا یه بیت میگه که بس نکته بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود. یعنی چی؟ یعنی این که خیلی هزار نکته وجود داره که یک نفر رشد کنه، بیاد بالا، دیده بشه. یعنی اینجوری نیست که یه چیزی حتما باید داشته باشه، اون آنه رو حافظ میگه که باید داشته باشه. هزار نکته باریک ترزمو اینجاست، خیلی مهم داره راجع به صحبت میکنه. یا اینکه مثلا میگه که شاهدان نیست که مویی و میانی دارد، بنده ی طلعت آن باش که آنی دارد. اون آنه خیلی مهم هست، یعنی به زیبایی نیست دیگه، خیلی چیزهای دیگه هست، به آنه که یک کسی میاد و در واقع جلوه‌گری میکنه.
حافظ یک جای فرموده، ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ و قرآنی که اندر سینه داری. او در جای دیگر گفته، حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور. حافظ با قرآن خیلی مأنوس بود، خودش میگه که قرآن از 14 روایت میتونه بخونه. ای اونس با قرآن دو تأثیر خیلی بزرگ در او داشته که در اشعارش هم مشهوده، یکی روحیه امیدواری و دیگری روحیه شاد زیستن. دعوت میکنم توضیحات جناب دکتر صاحب اتونی را بشنوین. ما هم از شما خداحافظی میکنم.
خب میگیم که نخست آموزه‌ای که در اون زمان و نظام آموزشی وجود داشته، آموزش قرآن بوده. حافظ اینو به بهترین شکلی چی؟ یاد گرفته. نه تنها یاد گرفته، بلکه یک انس و الفتی هم پاش پیدا کرده. به 14 روایت و 14 قرائت این رو از حفظ داشته. این عرضم به حضور، عشقت رسد به فریاد گر خود بسان حافظ، قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. خب این قرآن یک تقوای ویژه در اون به وجود آورده، یک معنویت خاص که به دو تا ویژگی میتونیم برسیم. یکی روحیه امیدواریش هست و یکی شادزیستی اون هست. روحیه امیدواریش رو میتونیم در اون غزلی که میگه که در واقع هان مشو نومید چون واقف نی از سر غیب، باشدن در پرده بازی های پنهان، غم مخور، با غم مخور شروع میکنه. یعنی لطف کنید وقتی که حالتون گرفته هست این غزل رو بیارید، این ردیف غم مخور تا پایین تکرار میشه و شما رو به یه روحیه امیدوارانه میرسونه. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور. این روحیه امیدوارانش است، روحیه شادزیستی شو داره. حافظ دقیقا به این اشاره میکنه، میگه هان مشو ای دل ارس ساقیا، عشرت امروز به فردا مفکن. یه لذت امروز رو، حال خوب امروز رو حواله نده به فردا. ای دل عشرت امروز به فردا مفکن، یا ز دیوان قضا خط حوالی یا خط قضایی به من آر. یعنی یک حواله ای رو واسه من بیار که من آقا فردا هم زنده هستم و میتونم این لذت رو انجام بدم. ساقیا عشرت امروز به فردا مفکن، یاز دیوان قضا خط امانی به من آر. یه خط امانی رو برای من بیار، یه دست نوشته رو بیار که من تا فردا زنده هستم. ببینید چجوری داره میگه. یا عماد خراسانی میگه امشبی را که درانیم غنیمت شمریم، شاید ای جان نرسیدیم به فردای دیگر. شما چه تضمینی میتونی بکنی که ما میتونیم به فردا هم برسیم؟ پس این روحیه شادزیستیش هست.
شادی کنه شادی کنه دای دوستان، من شادم و آسودم، من شادم و آسودم. بوی جوانی بشنوه دست پیکره فرجودم. شادم کنون شادم کنون، از بند آزادم کنون، از بند آزادم کنون. فریاد شادی می کشد تب خدا دارم کنون. شادی کنه دای دوستان، شادی کنه دای دوستان، شادی کنه دای دوستان. من شادم و آسودم، من شادم و آسودم. بوی جوانی بشنوه دست پیکره فرزودم. شادی کنه دای دوستان.
هر جا هستید دوستان عزیز، صحتمند و تندرست باشید. در کنار شما هستیم در حالی که برنامه خودتان روی موجه جوانی رو میشنوید. این ساعت هم 5:58 دقیقه است و همون قسمی که گفتیم این هفته درباره خوشبختی با شما صحبت میکنیم. امروز هم از این میگیم که خوشبختی چیست و مردم در این باره چی میگن. دوستان عزیز، بحث فعلا در همینجا میگذاریم و میخواییم بخش بعدی را تقدیمتان کنیم. در ادامه پویش ایران جان خوف جان داریم، لطفا با ما باشید. دوستان من میخواییم از سرزمین علم، هنر و معماری صحبت کنیم. سرزمین آسیاب‌های بادی، سرزمین موسیقی مقامی، سرزمین کهن با مردم صمیمی، ریشه‌دار و سخت‌گوش. سرزمینی که ده‌ها کیلومتر با افغانستان مرز مشترک داره. از خوافجان صحبت می‌کنیم، یکی از شهرهای ولایت خراسان رضوی. خواف پایتخت سنگ آهن خاورمیانه است به خاطر معادن سنگ آهن سنگان. خواف به دلیل وجود یک گونه خاص پرنده بزرگ جسه به نام هوبره هم می‌شناسن. خواف از شرق به افغانستان متصل میشه و در این سالها یکی از چیزهایی که در سطر خبرها بوده راهن خواف هرات و تأثیرات اقتصادیش بر دو کشور عزیز ایران و افغانستان بوده. خواف و هرات و دیگر شهرهای مرزی از لحاظ فرهنگی خیلی به هم نزدیک هستند. این نزدیکی را هم در گویش و هم در لهجه میتونیم احساس کنیم و هم در استعمال برخی از کلمات. همچنین در نوع پوشش و لباس هم این شهرها به هم نزدیک هستند. وقتی فرهنگ‌های دو شهر به هم نزدیک باشند، یعنی ریشه‌های مشترک و عمیقی با هم دارند. اینجا سخن از ریشه‌ها نیست، سخن از همریشگی است. به همین خاطر شاعر سروده که این قطاری که میرسد از راه، خواف را میزند گره به هرات، دست ما باز به هم برسد، این شروع بدون پایان است.
سفری به دل تمدن، به روزگاران کهن، همراه با کاروانها، گذر از مناره ها و مسجدها، دیاری از خراسان، خواف، سرزمین ایمان و صلابت، سرزمین افسانه و حقیقت. 22 تا 28 آذر 1404، دعوتی به خواف خراسان.
دوستان عزیزی، مقدمه تقدیم شما شد تا براتون بگیم که همین لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار است با همکار خبرنگارمان جناب آقای ابراهیم بای که در خواف هستند. آقای بای سلام بر شما، عصرتان بخیر باشه، تشکر که در کنار ما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند. شهرستان خواب در جنوب شرقی خراسان رضوی واقع شده و بیش از 170 هزار نفر جمعیت داره. دارای 4 بخش، 6 تا شهر و 83 روستا میباشد. این شهرستان 123 کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان داره. خواب از شمال به شهرستان رشدخوار، از غرب به تربت ایدری، از جنوب به قاینات و شرق و کشور افغانستان محدود میشه. موقعیتی که آن را به گذرگاه راهبردی تجارت، ترانزیت و ارتباطات دو کشور تبدیل کرده. با توجه به وجود آثار تاریخی و گردشگری زیادی که در شهرستان خواب وجود داره، در کنار بنده حقیر جناب آقای باعقیده رئیس محترم اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان هستش تا جزئیات بیشتری رو در مورد آثار تاریخی و گردشگری به شما ارائه بده.
خیلی ممنون، تشکر از شما. جناب آقای باعقیده، رئیس میراث فرهنگی و صنایع دستی شهرستان خواف، سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی ممنون که در برنامه روی موج جوانی با ما همراه هستیم.
به نام خدا، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. در خدمت
شما. خیلی ممنون که در کنار ما هستین در برنامه روی موج جوانی. بفرمایید از میراث فرهنگی و صنایع دستی شهرستان خواف برای ما و شنوندگان عزیزمان.
خدمت شما عرض کنم، خواف معروف است به دیار میراث‌های ماندگار، چرا که ما آثار تاریخی از دوره‌های مختلف تاریخی در شهرستان خواف داریم که
بله،
حدوداً 450 اثر شناسایی شده و 105 اثر در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده. که این تعداد دو اثر، یعنی آسپات‌های نشیفان و مسجد ملک زوزن هم
بله،
در فهرست موقت یونسکو ثبت شده. تعدادی از بناهای شاخص ما که مثل مدرسه قیاسیه، یکی از بهترین بناهای دوره تیموریان، آسپات‌های نشیفان، کوشک سلامه، مجموعه تاریخی سنگان و مسجد ملک زوزن جزء گنجینه‌های معماری است که هر سال پذیرای تعدادی از گردشگران داخلی و خارجی است.
درست. خیلی ممنون از شما. جناب آقای با عقیده، بیشتر گردشگر از کجا می آین؟
خدمت شما عرض کنم گردشگر خارجیمون بیشتر اروپایی هستن. بله. در سالهای اخیر از آسیا مخصوصا از چین هم داشتیم، ولی خب بیشترشون اروپایی هستن. گردشگرهای داخلیمون خب جدای از خراسان خدمت شما عرض کنم بیشتر از سمت تهران، کرج و امسال از سمت شیراز، کرمان و اصفهان هم چند تور گردشگری به سمت خاص داشتیم.
درسته. خیلی ممنون از شما جناب آقای با عقیده. اگه کدام نکته ای دارین ما مشتمیم بفرمایید، نگنی با شما خداحافظی میکنیم. بله مشتمیم صدای مره.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. تشکر.
تشکر از شما. خدا نگهدارتون. ممنون. آقای بای خیلی ممنون از شما. خیلی ممنون آقای بای که امروز در کنار ما بودین. انشالله در روزهای بعد از قابلیت‌ها و توانمندی‌های شهرستان خواف با شما و دیگه همکارانمان صحبت خواهیم داشت. ممنون از شما.
ممنون از شما.
خدا نگهدار. تشکر. خدا حافظ. چگویم با که گویم مشکل خود، چگویم با که گویم مشکل خود. حالا ای دل بره من، دل بره من، دل بره من، و در خود بیرنه خمت بره من، و در خود بیرنه خمت بره من. زندان غم دنیای فانی، به زندان غم دنیای فانی، ندیدم غیر از غم منزل خود، ندیدم غیر از غم منزل خود. حالا ای دل بره من، دل بره من، دل بره من، و در خون پیرانه غم از بره من، و در خون پیرانه بسوختم دود من بالا نشویا، بسوختم دود من بالا نشویا، کسی از سوختنم آگاه نشویا، کسی از سوختنم آگاه نشویا. خب دوستان عزیز، همچنان شنونده برنامه خودتون روی موج جوانی هستین. امروز تا ساعت 6:30 دقیقه با شما از خوشبختی صحبت میکنیم و آرزوی ما ایست که شما خوشبخت باشین. کاکا جان
گپی تا بگو.
ای چی، ما و شما یک گپی زدیم، باز شما سرقار شدیم، مرا میخواستیم بیرون کنین از برنامه، پیش آقای موعد رفتین گله مرا کردین.
امی گفت تا بگو سوال داری، سوالی تا بگو.
خوشبختی از نظر شما چی هست؟ امروز خیلی بدکار هستیم.
خوشبختی آنموزه که برو کت کاف صحبت کن، خوشبختی آنموزه که برو چای بخوری، برو اونجا برای خود نقل چاکلت بخوری، کاکا رو در اونجا بشاره در اون چوکی آخر. خوشبختی یه هست که بین خودتون خنده میکنین، کاکا رو یایتون میره. خوشبختی چیه؟
خوشبختی است که یک کاکای بخیل داشته باشی.
اینه بخیر، اینه بخیر. خب بگو سوال چی بود؟
بگو کاکا، گفتم خوش... خوشبختی از نظر چی است؟
ای ساده کدا پیسه؟
چی؟
گفتم پیسه، فارسی رو میفهمی؟
آه شنیدم که گفتیم پیسه.
خی باز چرا پرسیدین چی؟ یکی یک چیزی رو دوباره پرسان میکنی خیلی حس خوب با شما جسمت ها؟
نه کاکا جان ما تعجب خدا کرده چی؟ چی می پی نشان میدیم؟
چی می پی؟
بله از شما باید است که دهی سن و سال دیگه پشت پیسه باشیم بس دیگه کاکا
او بخیر یعنی حال ما پیسه بکاریم نمیشه
چرا؟
یعنی کاکا خیرو دوا و دکتر بکار نداره مرا بدون پیسه تداوی میکنن والا بدون پیسه اگه تو سلام مرا لک بگیری یعنی ما با کرایه موتر نیاز ندارم یعنی ما نباید کدی پیسه کمپید خود خوش بسازم در روز زن یعنی میگین من نباید یک سامان خانه بخرم یعنی اگه ما سر کمپیر خود یکان هم با نه خواهمی گفه گفتم آمدی گفه گفتم کمپیریم نشنوه
کاکایی جزه میگه پا آخرتان خوشم نامد دهی
برو نه اول تلفونه بگی برو زنگ ده
با کی؟
ده کمپیریم که کاکایی نتو یک گفه از دانش خطا خورده
نیاز نیست که من زنگ بزنم شنیده دیگه خودش
چی میگی؟
گرچه دیگه گپایتان درست بود ولی همین گپ آخرتان نیدی خب به هر حال ما با پیسه نیاز داریم به خاطر که احتیاجات خود امرش برآورده میکنیم ولی پیسه خوشبختی نیست البته یک درصدش هم هست
بچه این بی پیسگی را نکشیده که تو گپ میزنی که
چرا کاکا کشیده من ما شما که دما نیمشه خلاص میشه
نگوی گپا را که پیسه لا حول ولا
ولی کاکا جان پیسه خوشبختی نمیاره
گفتم که به پیشگیر نکشیدی دختر جان پیسه همه چیز هست
کاکا ما از شما انتظار داشتیم و داریم که بگوین خود پیسه آدم ها خوشبخت نمیسازه ولی یک وسیله است که میتونیم در راهی خرج کنیم که بر ما احساس خوب خوشبختی بده مثلا بعضی ها که پیسه مکتب و شفاخانه جور میکنن بعضی هم که پیسه دار هستن کارهای خیلی دیگه میکنن تا پالوش زندگی خودم میچرخانن یک آن وقت یک موتری یک خانه
آه دیگه همون گپ ما شد که پیسه همه چیز هست دیگه آره چرا خلاص نمیگی دیگه
کاکا جان گپ ما و شما دوتاست قبول کنین که پیسه یک وسیله است
وسیله خوشبختی
ما ممیره میگم دیگه کاکا همه تانا وسیله خوشبختی باشه هم بدبختی
وی.
مثلا بعضی ها بخاطر پیسه میرن یک نفر اختطاف میکنن این خوب است؟
نه بچه نه پیسه هیچ خوب نیست پیسه آدم رو بدبخت میسازن
باش که از طرف با مفتیدی
بسیار خوب گپ تو صحیح و دختر ما اگه پیسه را صحیح مصرف کردیم مال ما خوب میشه احساس خوشبختی هم پیدا میکنیم نفهمیده
خبر از اول بگو دیگه
وی
سلام به شما وقت بخیر خوشبختی در دل سختی ها یعنی توانایی دیدن نور در تاریکی یعنی اینکه انسان یاد بگیرد در میان درد و شکست رشد کند پیشرفت کند خوشبختی زمانی به وجود میاد که آدم یاد بگیرد با سختی ها رفیق شود اگر از سختی ها بترسیم پس افسرده میشیم بهتر همیست که در سختی ها رشد کنیم، تلاش کنیم، بخندیم او موقع میتونیم خوشبختی واقعی را تجربه کنیم به نظر من منتظر فردای بهتر نشینیم خودمان به خودمان امید بسازیم هر امید کوچک امروزمان میتونه در آینده ثمره بزرگی باشد پس من به فردای خوب ایمان دارم به خودم باور دارم برای خودم فردای بهتر و بهتری میسازم
بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر شما و شنونده های خوب رادیو دری ایران وقتی میگیم اعماق سختی ها و نگرانی ها باید امیدوار باشیم که روز و روزگاری و ما دست نده که در او خوشبخت میباشیم در واقع همون استادگی پایداری امید قوت قدرت و نیرویی هست که در شرایط بحرانی و نگرانی برای ما انرژی مثبت میده تا حداقل خودمون را از این سطحی که قرار گرفتیم و نجات بدیم
تا تشکر میکنیم از این شنوندهای عزیز. مرد خانواده از سر کار برگشته بود و زن لبخندزنان بر چای آورد. موسیقی ریختن چای در پیاله در ادامه صدای مرد که در خانه می پیچید و می گفت گاهی خوردن یک چای تلخ در پالوی خانواده خوشبختی است، صدای آرام بخشی بود. وقتی چای خود خورد گفت تمام ماندگی مثل همی برگای درخت های پیش خانه ریخت. امتحان کنین وقتی از سر کار به خانه میرین چای بریزین و به صدای ریختن چای در جمع خانواده گوش کنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام به شما. خوشبختی در دل سختی ها یعنی این که انسان در میان تمام دردها، چالش‌ها و محدودیت‌ها هنوز می‌تواند لبخند بزند، بیاموزد، رشد کند. گاهی سختی‌ها پل می‌شود برای رسیدن به عمق زندگی، به درک بهتر خودمان و جهان و اطرافیانمان. خوشبختی همیشه به معنای آسایش نیست، بلکه به معنای معنا داشتن زندگی است. زمانی ما خود میتونیم خوشبخت احساس بکنیم که چالش ها، مشکلات و همچنین تمام محدودیت هایی که فراراه ماست اینا را خودمو با دستای خودمو بشکنیم و به پیش برویم. زمان ما میتونیم خوشبختی را از عمق دل احساس بکنیم، از ته دل بخندیم که خودمان را به اهداف واقعیمون برسونیم، نه اینکه منتظر فردی باشیم که ما را به عمق آرزوهایمون برسونه یا ما را خوشبخت بسازه. نخیر، خوشبختی زمان شکل میگیره که ما خودمو به او برسیم. خوشبختی زمان شکل میگیره که ما مشکلات خیلی زیادی را بتانیم خودمون از بین ببریم و برای خود خوشبختی را اخذ کنیم و به اهداف خود برسیم. و همچنان کسی که آسایش داره، زندگی خوب داره، زندگی بهتر داره و از همه چیز برش فراهم است و اهدافی نداره، ما بر نظر ما فرد خوشبختی نیست. به دلیل از اینکه زندگی خوشبخت در امید داشتن است، در اهداف داشتن است، در این است که ما خودمان به اهداف خودمان را برسانیم.
بعضی هستن که جان میکنن و از دست مسئولیت زندگی بیخی جانشان برامده، هشتشان در گرب نایشان است، اما باز که بیشنن میگن زندگی زیباست، میگن ما خوشبختیم، بچم صدای جویبار هست، چی هست زندگی خوب است. نفسشان همی زندگی کشیده ولی باز میگن که آن خوشبختیم، تا شقایق هست زندگی باید کرد. بابا واقعیتارم ببینی. بعضیا اگه ای آینه که از چشم خود نکشن احساس خوشبختی دیگران هم ازشون میگیرن. شما زمانی احساس خوشبختی نمی کنین که دیگه امیدی نداشته باشین و دچار یأس و ناامیدی باشین. برحال درود با اونایی که آینه که بدبینی ره هیچ وقت به چشم نمیزنن و درود با اونایی که اعظمیالی برای همیشه آینه که از چشم خود کشیدن.
جامعه خوشبخت جامعه ای را میگیم که در او تقسیم طبقاتی وجود نداشته باشه، جامعه باشه که غریب و پولدار و متوسط وجود نداشته باشد، جامعه باشه که هم دیگر دل نیازارن، هم به هم نوع خود کمک کنن، دست یک دیگر را گرفته و با یک دیگر کمک کنن، از یک دیگر در کارهای خیر مشترک باشن، هم دیگر را تشویق کنن، کمک و یاری کنن تا به مقصد خود برسن.
من انسان خوشبختی هستم، چون تو دنیا یه پدر، یه خانواده خوب، یه دل مهربون و یه اخلاق خوب دارم. از این زندگی راضیم. من لیلا یوسفی هستم، فرزند آقای محمد یوسفی. من الان مشهد مقدس زندگی میکنم، ساکن مزار شریف، منطقه بلخ، در این چاکن. اصلیتم مال اینجا از همچین کشوری هستم.
در در رابطه با موضوع برنامه که خوشبختی است، باز هم با شما صحبت میکنیم، اما فعلا میخواییم بخش بعدی را تقدیمتان کنیم، بخش جوانگشت. دوستان عزیز، همزمان با ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و روز زن، همایشی تحت عنوان شکوه ریحانه سی روز چهارشنبه در مشهد برگزار شد. دهاشیه همایش غزلجان حسینزاده همکار خوب ما گفتگوی انجام دادن با یک تن از خواهران هنرمند شرکت کننده در همایش که در بخش جوانگشت امروز با شما مشنویم. لطفا با ما همراه باشید.
سرعت، دقت، حرکت، حرکت،
برو بخند.
جوانگشت.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز. در همایش شکوه ریحانه سه در حاشیه این همایش، من بسیاری از بانوان مهاجر افغانستانی موفق را مشاهده کردم که هر کدوم از عزیزان در اون حیطه فعالیتی خود حرف‌های زیادی برای گفتن داشتن. من سعی میکنم که طی این روزها، طی هر روزی یکی از این بانوان برای شما عزیزان معرفی کنم. امروز هم در خدمت یکی از این بانوان هستیم که فرصت خود لطف کردن در اختیار ما قرار دادن و قراره که با ما گفتگو داشته باشن. سلام عرض میکنم خدمت شما، تشکر از اینکه در گفتگو با ما شرکت میکنه. خود خود برای ما و شنوندگان ما معرفی بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و این عید رو تبریک میگم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. بنده شکیلا عالمی هستم و از سه اومدم اینجا تو این برنامه.
خانم عالمی، از حوزه فعالیت ها خوب بر ما بگین که در چه حوزه امروز مشغول فعالیت هست؟
بنده در رشته تذهیب، مینیاتور و آبرنگ کار میکنم. سرپرست گروه دختران شهرمامه هستم که گروهی از بچه هستن که زیر نظر من آموزش تذهیب دیدن و هر سال نمایشگاه میذاریم.
خانم عالمی، از تذهیب برای ما بگین، از این مسیری که طی کردین، از کی آغاز کردین، این مسیری که طی کردین چه فراز و فرودهایی داشته و امروز که در جایگاه هستین وقتی به گذشته نگاه میکنین چه احساسی دارین؟
سلامت باشین. تذهیب همونطور که میدونین یک هنر خیلی سنتی هستش و افغانستان در این رشته صاحب سبک هست. ما سبک هرات رو داریم و استاد کمالالدین بهزاد و یک رشته خیلی عمیق و در واقع مربوط به فرهنگ و کشور ما هستش. از اون برم خب ما کشورهای مسلمان خیلی به قرآن و آیات قرآن احترام خاصی قائلیم و در کنار خوشنویسی شما بیشتر تذهیب رو میبینین، آیات قرآن و اینها رو ما با تذهیب در واقع کار میکنیم. در مورد فعالیت های من که من تقریبا بالای 20 سال است که به این رشته مشغول هستم، به طور تخصصی کار میکنم و خدا شکر تونستیم آموزش بدیم به هنرجوان، چه ایرانی چه افغانستانی. آموزش های آنلاین داشتیم برای مردم در پاکستان، تاجیکستان و کشورهای مثل هند. خدا شکر از استقبال خوبی برخوردار بوده و من همینطور که میبینم روز به روز جوانان ما خدا رو شکر به سمت فرهنگ خودشون دارن میان و تذهیب که هنر من هستش یکی از شاخصه های هنری افغانستان هست که من از همین جا و از همین تریبون از جوانای عزیز و خانمای محترم دعوت میکنم که به این رشته رو بیارن، یاد بگیرن و اون رو گسترش بدن.
خانم عالمی، از اینکه جوانان و حالا هر کسی که دوست داره به خصوص بانوان به این رشته روی بیارن برای ما گفتیم، یک مشکلی که ما گاهن با اون مواجهیم، یک چالشی که مواجهیم اینه که گاهن خانواده ها علاقه به اینکه فرزندان اونها به سمت هنر برن ندارن، یا خود جوانان علارغم علاقه های شخصی که دارن به خاطر اون بحث هایی که شاید آینده ای نداشته باشه و مسائل و گفتمان های این شکلی به سمت هنر نمیخوان که برن. شما به عنوان کسی که خود شما این مسیر رو طی کرده، امروز استاد بسیاری از افراد دیگه هستین که جوان هستن، چه توصیه‌ای به در درجه اول به این خانواده ها و چه توصیه‌ای به این جوانان دارید؟
ببینین مخصوصا الان که در کشور افغانستان تحصیل برای به خصوص زن ها سخت هستش، ادامه تحصیل، من خیلی پیشنهاد میکنم که همه ما، خانوم ها، مادران، زنان و مردان افغانستانی رو بیارن به سمت هنر و چه بهتر که هنرهای سنتی افغانستان رو آموزش ببینن. ببینین درست قضیه مالی و پول خیلی مهم هستش و مطمئن باشن که بهش میرسن. همونطور که میدونین کار فرهنگی، کار هنری نیاز به زمان داره. حداقل شما باید 10 سال، 15 سال زحمت بکشین تا امضای شما اعتبار پیدا کنه و اون صبر رو اگر داشته باشن حتما به قضیه مالی هم میرسن. ولی در درجه اول به این فکر کنن که چه کار مهمی رو در چه گستره مهم جغرافیایی دارن انجام میدن و این نمیذارن که اون هنر گم بشه. من نمیگم بیان تعصب، هر هنری، حتی همون سوزندوزی ها رو ما باید سینه به سینه، پشت به پشت برای فرزندان خودمون آموزش بدیم، نذاریم اینا فراموش بشن. و قضیه مالی هم حتما در کنارش ان شاء الله میاد.
خانم عالمی، یک باوری که خودم دارم، من با هنرمندان بسیاری در حوزه نقاشی، خطاطی، رشته های مختلف صحبت کردم، اکثریت به اتفاق معتقدن که هنر یک آرامشی به انسان منتقل میکنه. نظر شما درباره این جمله چیه؟
100%. ببین، هنر، وقتی شما مشغول یه کار هنری میشین اصلا متوجه گذشته زمان نمیشین. خودم رو مثال میزنم، من بعضی موقع مثلا از ساعت 9 و 10 شب که پسر کوچیک دارم مثلا میخوابه، تازه من تا 4 صبح آمادم برای این کار. و هنر، ببینید، جامعه ما الان دوچار بحران هست، همش ما خشونت میبینیم، خبر از مرگ و جنایت و قتل و جنگ و اینا هستش. و هنر تنها چیزیه که انسان رو به اون چیز معنوی که خدا ما رو خلق کرده میرسونه. مگه میشه شما بیان گل بکشی و حس زیبایی به تو دست نده؟ مگه میشه شما بیا یک منظره بکشی و یاد خدا نیفتی؟ تمام اینها ما رو کمک میکنه به اون آرامش درونی که خدا از اول تو وجود ما گذاشته.
و در پایان از شما این سال دارم که در همایش شکوه ریحانه حاضر هستید، فکر میکنید که برگزاری چنین همایش هایی و این که ما بانوان مهاجر افغانستان دوره هم گرد بیاریم، از اونها تقدیر و عمل بیارین، چه فواید و چه پیامدهای مثبتی میتونه داشته باشه؟
واقعا من بعد از 10 سال مشهد اومدم، 10 سال پیش اومده بودم برای زیارت، اومدم و این همایش رو، این جوشش و عشق رو بین هموطنهای خودم دیدم، به خصوص خانوم ها، واقعا انگیزه گرفتم. یعنی از فردا پس فردا که برم محل کار خودم، مطمئن باشین که فوق العاده و بیشتر کار خواهم کرد. خیلی تأثیر داره. ببینید دوست عزیز، ما همش فکر میکنیم باید دانشگاه بریم، مراحل دانشگاهی، نمیدونم مدارج چیز رو طی کنیم، در صورتی که با کسب هنر و کارهای دیگه حالا میتونیم بدون اینکه اون مدارج دانشگاهی رو که الان برای ما در واقع سخت شده رو بگذرونیم، بتونیم موفق بشیم. یک زن افغانستانی در هر کجای دنیا که هست، اگه از هنر و رنگ سر در بیاره، میتونه خانواده خوبی تشکیل بده، بچه‌های خوبی تربیت کنه و همش اینجوری فکر نکنه خب من درس نخوندم پس نمیتونم. چرا؟ شما میتونی، تو پشت گوشه خونه خودت بشینی میتونی. و من از اینجا واقعا تشویق میکنم، دوست دارم که خانم‌ها بیان به سمت هنر، به سمت بیشتر کتاب بخونن. مگه فرق دانشگاه با کسی که دانشگاه نرفته چی؟ همین کتاب خوندن هاست. آگاهیم رو باید بالا ببریم. ما میگن زنان نصف جامعه هستن، ولی به اعتقاد من زنان بیش از نصف هستن. چرا؟ چون ما بچه‌ها رو هم در کنار خودمون هم داریم و آینده سازان کشورمون. یک مادر آگاه، یک مادر هنرمند و عاقل میتونه بچه‌های خوبی برای فردای افغانستان تربیت کنه.
بله، بسیار عالی، بسیار لذت بردیم از هم صحبتی با شما و از شما تشکر میکنیم سرکار خانم عالمی، از اینکه فرصت خود در اختیار ما قرار دادیم و وقت خود در اختیار شنوندگان برنامه ما گذاشتید. تشکر از شما.
سلامت باشین، منم به شما خسته نباشید میگم، خدا قوت. و ما منتظر این هستیم که روز به روز شما شناسایی کنیم بانوان موفقی که گمنام هستن و میدونم که از عهدش برمیان. خدا
تشکر از شما دوستان عزیز که امروز در کنار ما بودین. روی موج جوانی تقدیمتان شد. فراموش نکنیم هر روز با زندگیمان ای شانس بتیم که بهترین روز زندگیمان باشه و هر روز با سرنوشتمان ای شانس بتیم که بهترین سرنوشتمان باشه. دوستان عزیز، هر جا هستید صحتمند باشید. فردا باز هم در کنارتان خواهیم بود با موضوع خوشبختی و از شما میخواییم که با شماره 0794-71-71-44 پیامکاتون ارسال کنیم و بگوییم که خوشبختی در دل سختی ها یعنی چی؟ و تنها یک کلمه برای توصیف فردای امید بخشتان بر ما بگین. سعادتمند و شاد باشید. خداحافظ تا فردا.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امروز شنبه 22 اکوس 1404 خدمتان رسیدیم با برنامه انعکاس. حدودا 30 دقیقه خدمتان هستیم تا نگاهی داشته باشیم به برخی از رخدادهای مهم روز. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radio دری مشهد. بسیار سپاسگزار میشم از اینکه امروز هم تا آخر برنامه همراه ما باشید. موضوعات مختلف را به بحث خواهیم گرفت، اما نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. تهران میزبان چهارمین نشست منطقه‌ای درباره افغانستان. و برگزاری جشنواره غذاهای محلی در هرات. تهران میزبان چهارمین نشست منطقه‌ای درباره افغانستان خواهد بود. این نشست قرار است در هفته پیش رو برگزار شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته هدف از برگزاری نشست گفتگو درباره موضوعهای مربوط به افغانستان است. در خبرنامه وزارت خارجه ایران آمده است سخنگوی وزارت امور خارجه برگزاری این نشست را محصول رایزنی های انجام شده در سطوح مختلف با کشورهای همسایه و دیگر طرف های منطقه‌ای دانست و اظهار امیدواری کرد که این ابتکار بتواند نقشی مؤثر در جهت تقویت همگرایی و رفع تنش ها ایفا کند. به گفته آقای بکایی در این نشست نمایندگان ویژه پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین و روسیه حضور خواهند داشت. با این حال تاکنون مشخص نیست که به نمایندگی از حکومت طالبان افغانستان چه افرادی در این نشست شرکت خواهند کرد. در همین حال محمد رضا بهرامی، دستیار وزیر و مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران، اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران همواره ثبات، امنیت و توسعه پایدار در منطقه را وابسته به تأمین این مهم در همه کشورهای منطقه از جمله افغانستان دانسته و در همین چارچوب رایزنی های گسترده ای را با کشورهای همسایه و طرفهای مؤثر دنبال کرده است. آقای بهرامی با تاکید بر این که این نشست نتیجه مشورت و تبادل نظر میان ایران و کشورهای منطقه است افزود، هدف ما از نشست ایجاد فضایی برای تبادل نظر و طرح دیدگاه های نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان است. ارتباط ما برقرار شده با دکتر محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای و کارشناس سیاسی. میخواییم که بیشتر با ایشان صحبت بکنیم. آقای افشار سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما و شنوندگان خوبتون، در خدمتون هستم.
تشکر از شما آقای افشار، تشکر از اینکه امروز هم وقت گذاشتید و در این گفتگوی ما شرکت کردید. تنش‌های افغانستان و پاکستان خب چنانچه در جریان هستید، گرچه چند دور گفتگو برگزار شد در دوحه و استانبول اما نتیجه به دنبال نداشت و هر از گاهی شاهد هستیم که این تنش‌ها پیامدهای زیاد داشته، به خصوص هم در داخل افغانستان و هم در داخل پاکستان. تهران از ابتدای تنش‌هایی که بین افغانستان و پاکستان آغاز شد تاکید کرد بر اهمیت گفتگو بین دو طرف، وساطت ایران و گفتگوهای منطقه. اکنون قرار است که پس از رایزنی‌های گسترده با کشورهای منطقه این نشست در تهران برگزار شود. ارزیابی شما چیست؟
خب اولا از روزی که در ماه‌های اخیر تنش بین پاکستان و افغانستان بالا گرفت و وارد مرحله نزاع نظامی شد، اکثر کشورهای منطقه احساس خطر کردند و ایر به عنوان از علائم هشدار که میتونه منطقه را یک بار دیگه به بی‌ثباتی سوق بده ارزیابی کردند. برای جمهوری اسلامی ایران هم این موضوع باز در نهایت با توجه به اینکه یک همسایگی بسیار گسترده با پاکستان و افغانستان داره، بیش از سایر کشورها حائز اهمیت هست. به هم خوردن ثبات در افغانستان و پاکستان نتایج و آثار ویانبار از او به سرعت و به صورت مستقیم متوجه ایران هم میشه. رشد یا نفوذ گروه های تروریستی در سایه ناامنی، بحث مهاجرت و مختل شدن روابط و مسائل اقتصادی آثار و پیامدهای زیانباری است که ایران هم از او متاثر میشه. به همین دلیل خب ایرانی ها از روز اول احساس خطر کردن و تلاش کردن که سطح تنش تا اندازه ممکن پایین بیارن، تلاش های دیپلماتیک زیادی کردن پشت صحنه، ولی خب در نتیجه شکست مذاکرات در قطر و ترکیه ایران وارد مرحله
آقای افشار معذرت میخوام آقای افشار با توجه به شرایط افغانستان، خب ما میبینیم که نشست‌های منطقه‌ای برگزار میشه، از جمله در مسکو، این بار در تهران. افغانستان چند دهه جنگ و هرج و مرج را تجربه کرده، به خصوص دو دهه حضور نیروهای خارجی را در افغانستان تجربه کرده. اکنون هم شرایط افغانستان به گونه‌ای است که کشورهای منطقه تلاش دارند که برگزاری این گونه نشست‌ها زمینه را فراهم بکنند برای همکاری کشورهای منطقه تا افغانستان از این وضعیت عبور بکنه. فکر میکنین که همگرای منطقه‌ای با توجه به شرایط امروز جهان چقدر ضرورت داره که هم در سطح منطقه دنبال شوه و هم به خصوص در افغانستان این موضوع جدیتر گرفته شوه و همکاری های منطقه‌ای را بستر به واقع ایجاد بکنن تا عبور بکنه افغانستان از مشکلاتی که داره با توجه به ظرفیت هایی که در منطقه است؟
خب ببینین، ما یک به لحاظ قدرت های اقتصادی در همسایگان افغانستان چین رو داریم، قدرت های اقتصادی دیگه‌ای داریم در جنوب آسیا مثل اندونزی و مالزی و این کشور کشورها و بازار بزرگ اقتصادی داریم در آسیای میانه که میتونن من حیث مصرف کنندگان با تولیدات اقتصادی کشورهای بزرگ مورد استفاده قرار بگیرن. افغانستان در یک جایگاهی قرار گرفته که میتونه من حیث مسیر ترانزیت این کالاها قرار بگیره. اگر افغانستان از یک امنیت باثبات برخوردار باشه، قطعاً هم به توسعه خودش کمک میکنه و توسعه افغانستان به لحاظ اقتصادی و سایر مسائل و علمی.
آیا افشار ببخشید، منظورم این بود که افغانستان چگونه میتونه همکاری همین ظرفیتایی که در منطقه است، همکاری کشورهای منطقه را در افغانستان بیشتر گسترش بده؟
خب افغانستان باید تلاش بکنه که رشد گروه های توریستی در افغانستان قطع بشه، نوعی خاطرجمعی برای کشورهای منطقه به وجود بیاد که طالبان واقعا یا حکومت افغانستان تمام تلاشش به این میکنه که هیچ گروه توریستی در افغانستان حضور نداشته باشه و احیانا به لحاظ فعالیت گروه های توریستی کشورهای همسایه یک نوع خاطرجمعی داشته باشن نسبت به افغانستان. اگر این مسائل زیرساختی، همچنین اگر خب افغانستان و حکومت طالبان سریعتر بتانه به تشکیل یک حکومت همه شمول که قناعت کشورهای دیگر را هم پیدا بکنه، دست پیدا بکنه و به نوعی به مشروعیت بین المللی برسه، او شرایط برای از اینکه کشورهای بیش از پیش در توسعه افغانستان سهم بگیره فراهم میشه.
بله آقای افشار، شما اشاره کردین به اینکه باید مسئولین افغانستان جلوگیری بکنن از رشد گروه های تروریستی. خب همین موضوع هم نیازمند همکاری کشورهای منطقه است. در این خصوص کشورهای منطقه با توجه به شناختی که دارن مطمئنن میتونن که همکاری های بسیار خوبی با افغانستان داشته باشن. اما این همکاری های کشورهای منطقه طبعا با واکنش کشورهای فرامنطقه هم ممکن است مواجه شه و نظر شما چیست؟
خب ما افغانستان متاسفانه در طول چند دهه گذشته آبستن و میدانی برای نزاع قدرت‌های منطقی و جهانی بوده. حالا هم طالبان باید با هوشیاری و با سعی صد و با زیرکی این توازن قدرت در افغانستان برقرار کنند که بین قدرت‌های جهانی مثل آمریکایی‌ها که تلاش دارند هنوز در افغانستان حضور داشته باشند، اثرگذار باشند، با رقبا و دشمنان آمریکا مثل روسیه، چین، ایران بتونه یک توازنی برقرار بکنه. فکر میکنم که بهترین کاری که میتونه حکومت موجود در افغانستان برای غلبه بر این نزاع قدرت وجود بیاره، رجوع کردن به مردم و افزایش مشروعیت و مقبولیت داخلی در بین مردم افغانستان.
بله بسیار تشکر از شما جناب آقای محمد داوود افشار، کارشناس و فعال رسانه‌ای. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا
نگهدار.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان سفر اخیر خود به ایران را پر دستاورد خواند و از آمادگی مقامات این کشور برای امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری میان دانشگاه‌های دو کشور هم خبر داد. ندا محمد ندیم در نشستی با حضور ریاست‌های دانشگاه‌ها و مدارس دینی وزارت تحصیلات عالی طالبان گفت در این سفر مقامات ایرانی برای امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری میان دانشگاه‌های دو کشور و اعزام اساتید و همچنین ایجاد آزمایشگاه‌های علمی در افغانستان اعلام آمادگی کردند و افزود تهران خواستار روابط و تعامل مثبت با حکومت افغانستان است. در این نشست همچنین درباره برگزاری سمینارهای گوناگون برای محصلان ولایات سردسیر، تسهیلات برای دانشجویان مختلف و نوآور، ایجاد کلینیک در دانشگاه‌ها، توزیع کمک هزینه برای دانشجویان معلول، مصرف بودجه در بخش تحقیقات و آزمایشگاه‌ها بحث و تبادل نظر شد. سراج الدین حقانی در گردهمایی بزرگ باشندگان خوست گفت حکومتی را که بر اساس خواست، علاقمندی و قربانی های مردم به وجود می آید و بعد سبب ترس، وهم و توهین و تحقیر آنان می شود، نمی توانیم حکومت بنامیم. او اضافه کرد حکومت باید با مردم محبت داشته باشد و مردم از حکومت اخلاق خوب را بیاموزند. سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان از مسئولان این وزارتخانه خواست از محکوم کردن و خار کردن مردم جدا خودداری کنند، زیرا ایجاد فضای آرامش و اطمینان و عدالت و اعتماد معنای واقعی حکومت داریست. محمد آصف شینواری خبرنگار ما در جلال آباد در این باره بیشتر توضیح داده، با هم بشنویم.
دو وزیر مهم کابینه حکومت طالبان در ولایت‌های خوست و پکتیا افغانستان اظهارات را در خصوص حکومتداری و روابط افغانستان با کشورهای خارجی و همچنان وضعیت جاری در افغانستان اظهارات را در بین هزاران تن از هواداران و باشندگان این ولایت ارائه نموده است. خلیفه سراج الدین حقانی وزیر داخله کشور در سفرش با ولایت خوست در یکی از مساجد جامع شهر خوست در سخنرانیش برای هزاران تن از باشندگان آن ولایت قبل از اقامه نماز جمعه اظهارات نموده که گفته است زجر و توهین و تحقیر مردم حکومتداری خوب نیست و حکومت هایی که به قربانی و حمایت مردم به وجود آمده باشد و اکنون این حکومت باعث آزار و اذیت و توهین و تحقیر مردم میگردد، این حکومت حکومت خوب نیست و حکومت ناکاره است. وزیر داخله همچنان از مردم خواسته است که از نظام کنونی که نظام شرعی و برخواسته از قربانی های مردم افغانستان است حمایت نماید و نقیصه های مسئولان حکومتی را به گوش آنها برساند. همچنان مولوی عبدالکبیر وزیر امور مهاجرین حکومت طالبان در سفرش به ولایت پکتیا و در اشتراک در مراسم فراغت دانش آموزان یکی از مدارس بزرگ دینی در آن ولایت گفته است که در حال حاضر با آمدن حکومت اسلامی در افغانستان دیگر نیازی برای کسب آموزش به خارج از کشور نیست و در داخل افغانستان زمینه آموزش تعلیمات اسلامی فراهم شده. وی خطاب دانش آموزان گفت که حتی نیازی نیست از پکتیا به کابل برای کسب آموزش های بالای اسلامی بروان. مولوی عبدالکبیر همچنان از مهاجرین افغان در خارج از کشور خواسته است که به کشور برگردن و هیچ مزاحمتی به آنها وجود ندارد، دروازه های افغانستان بروی آنها باز است و هیچ مشکلی از طرف حکومت با آنها پیش نخواهد آمد. وزیر امور مهاجرین همچنان از کشورها خواسته است که با مهاجران افغان برخورد درست نماید و راه برگشت داوطلبانه را به آنها فراهم نماید. وزرای ارشد کابینه حکومت طالبان در حال در سفرهای ولایتیشان اظهارات را در خصوص حکومتداری افغانستان و موضوعات مربوط به مهاجرین ارائه می نماید که کشور همسایه پاکستان در حال حاضر پروسه اخراج و برگشت اجباری مهاجران افغان را به نسبت گذشته تشدید نموده و همچنان تعداد از کشورهای اروپایی نیز شرایط را برای مهاجران بدون مدارک سخت‌تر نموده و امکان اخراج و برگشت اجباری تعداد زیادی از مهاجران افغان از کشورهای اروپایی وجود دارد.
بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس از رادیو دری. دیروز 21 قوس مصادف با پنجمین سال روز در گذشت رهنورد زریاب، یکی از پرآوازه‌ترین داستان نویسان افغانستان بود. زریاب در سه سنباله 1323 در کابل چشم به جهان گشود. رهنورد زریاب آموزش های اولیه را در لیسه حبیبیه به پایان رساند و سپس وارد دانشکده روزنامه‌نگاری کابل شد. او در سالهای 1351 تا 1361 به عنوان گرداننده و مدیر مسئول چندین مجله و نشریه کار کرد. در سال 1353 با اسپژمه زریاب که از سیماهای برجسته داستان نویسی زنان افغانستان بود ازدواج کرد. زریاب در سال 1358 مدتی را در زندان پلچرخی کابل